السلام عليكم ورحمة الله. بفرمایید بنشینید، بفرمایید بنشینید. خدا به همتون سلامتی بده. سلامتی آقا امام زمان و تعجیل در امر فرجش، بلند صلوات خط کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قال الله الحكيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم. برای بنده آسان نبود که در جلسه ختم رهبر شهید صحبت کنم. برای ما هنوز این حادثه هضم نشده است. ما هنوز وقتی که تلویزیون را روشن می‌کنیم گاهی منتظر این هستیم که رهبر شهید در صحنه حاضر شود، سخن بگوید. گاهی انسان خیالاتی می‌شود وقتی که مصلای امام را می‌بیند. گاهی انسان خیال میکند که شاید رهبری میخواهد بیاید و یک بار دیگر نماز بخواند و اقامه نماز کند، اما این رسم روزگار است. اگر قرار بود همه بزرگان ماندگار باشند، باید پیامبر عظیم الشأن اسلام ماندگار میبود، باید امیر المؤمنین علی ماندگار می بود، باید حسن و حسین ماندگار می بودند. این دار دنیاست و ما غیر از صبر بر این حادثه و این ضایعه سنگین چاره ای نداریم. رهبری معظم انقلاب، رهبر شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای، در شرایطی به شهادت رسید که ما فرصت سوگواری نداشتیم. ملت ما فرصت سوگواری نداشت. من در همان شب اول شهادت ایشان عرض کردم در شرایط خطیری که کشور دچار آن بود و جنگ سنگینی که
بزرگترین قدرت ظاهری دنیا بر علیه ما ترتیب داده بود، ما فرصت گوشگیری، فرصت سر بر گریبان نهادن و سر به زانوی غم گذاشتن و گوشه نشستن نداشتیم. ما باید در میدانها می آمدیم، ما باید اساس نظام را حفظ می کردیم و ملت بزرگ ایران به بهترین نحو این مسئولیت را انجام داد. روزهای ابتدایی که دنیا منتظر بود ببیند که این قدرت قوی شوکت ظاهری امریکا چگونه در چند روز، در دو روز، سه روز اساس کار جمهوری اسلامی را تمام می کند. اون مقام مسئول نالایق و خبیث امریکا با دهان ناپاک تهدید می کرد جمهوری اسلامی را و ایران را و می گفت رهبر شما را من باید تعیین بکنم. زهی خیال خام و خیال باطل. ملت در صحنه آمد، ملت در بزنگاه نشان داد که احتیاج ندارد که از داخل یا از خارج کسی برای او خط مشخص بکند، خطی که امام بزرگوار و رهبری شهید ترسیم کردند. در دل این ملت هویدا شد، در دل این ملت آشکار شد. این ملت بودند که جمهوری اسلامی را حفظ کردند، این ملت بودند که در پای لانچرها، در پای موشکها، در سپاه غیور، در ارتش قوی و در خیابانهای کشور تمام آرزوهای کجندیشان را باطل کردند. همین مردم باید ببینیم که امروز چه میگویند. این نمی شود که ما در هنگام بزنگاه ها و مشکلات دست به دامن اینها بشویم، اینها در خیابان بیایند، در میدان ها بیایند، در اون زمانی که چشم های کثیف و مشت های کثیف دشمنان به دنبال از بین بردن جمهوری اسلامی است، به این مردم تکیه کنیم. آنها در خیابان‌ها بیایند، تمام برنامه‌ها و طرح‌های سالیان سال دشمنان ما را از بین ببرند و بعد وقتی که آب‌ها از آسیاب می‌افتد بگوییم اینها تندند، اینها افراطی هستند. اگر اینها دم از انتقام گرفتن از خون شهید و برای انتقام گرفتن از خون سید علی خمینی شعار میدهند و فریاد میزنند، بگوییم اینها دیگه تندرو هستند، اینها دیگه افراطی هستند. نه خیر، اینها همانهایی بودند که کشور شما را حفظ کردند، اینها همانهایی بودند که ناموس شما را حفظ کردند و همینهایی هستند که فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیلشان همین امروز هم گوش همه را کر کرده است. ما بنشینیم و ببینیم بزرگترین جسارت به ایران و ایرانی صورت گرفته است. خب این جمعیت همه عاشق شهید بزرگوار هستید، ممکنه کسی ایرانی باشد عاشق خامنه‌ای بزرگ هم نبوده باشد، اما این داغ را کجا باید ببرد، این جسارت را کجا باید ببرد که یک کسی، یک قلدری خیال کند میتواند بیاید بزند و رهبر بزرگ مذهبی و سیاسی ما را بزند و برود و آب از آسیاب تکان نخورد؟ مگر میشود؟ مگر ما و مگر غیرت ما اجازه میدهد که ما در خانه بنشینیم و این جرثومه های فساد را ببینیم که راه می روند، می خندند. به خدا این داغ از داغ شهادت آقا سنگین تر است. اگر بفهمیم جسارتی که به ملت ما شد، جسارتی که به ایران و ایرانی شد، مگه کمه؟ یک کسی بیاد رهبر بزرگ شما را، مرجع شما را بکشد، بعد بنشیند نگاه کند و ما دستمان برسد و کاری نکنیم؟ من در مورد جزئیات مسئله انتقام سخن نمیگویم، اما یک نکته میخواهم عرض بکنم. مسئولین محترم جمهوری اسلامی که شما را ما لایق میدانیم، که شما را ما عاشق رهبر شهید میدانیم، ما به تک تک شما افتخار میکنیم، اما اون مسئولی که بخوابد و در فکر انتقام رهبر شهید نباشد باید به وجدان خودش شک بکند. این ایام مجالس مردمی برای رهبر شهید گرفته می شود. من فکر می کردم چه تعبیری به کار ببرم، باز دیدم بهترین تعبیر تعبیر خود ایشان است. فرموده بودند که جنس غم ما جنس غم سید الشهدا است. در جلسات سید الشهدا چه می شود؟ می شود شما جلسه برای امام حسین بگیرید و نگویید چه کسی حسین را به شهادت رساند؟ می شود جلسه برای امام حسین گرفت و مستکبران و ظالمان هم بیایند و در آن شرکت کنند؟ برای رهبر شهید نمی شود جلسه برقرار بشود و ذکری از استکبار و مستکبران و ذکر پلیدی آنها به میان نیاید و مرگ بر آمریکا در آن جای نداشته باشد. این جلسات، جلسات نشستن، جلسات سکوت، جلسات سکون نیست. اینها خامنه ای را ابدی کردند و خودشان نفهمیدند. همیشگی شد و اونها نفهمیدند به کوری چشم آنها این ملت نام این رهبر بزرگ را هیچگاه فراموش نخواهد کرد. ما برای شناخت این رهبر بزرگ باید تلاش بکنیم، باید زحمت بکشیم. گویندگان ما، خطبای ما، کسانی که با این رهبر بزرگ ارتباط داشتند باید او را برای آیندگان معرفی کنند. من به نظرم رسید یک پیشنهادی بدم برای شناخت این رهبر. خب شما همه می دانید رهبری شهید عاشق امام بود، همه هستی خود را از او می دانست. برای شناخت رهبری یکی از راه‌ها که من به خطبای عزیز هم به عنوان برادر کوچکشون پیشنهاد میکنم، روحانیت معظم هم در جلسه زیادند و شما هم صحبت خواهید کرد، یکی از راه‌ها این است. رهبری معظم در طول تقریبا 40 سال در سالگردهای امام و در جلسات مختلف از امام عظیم‌الشأن نام برد، صفاتی را برای امام برشمرد. من یک نگاه خیلی سریع کردم، به نظرم میرسد ایشان تلاشش بر این بود که اگر صفتی را برای امام میشمرد آن را در خود نمایان کرده باشد، اگر صفتی را برای امام میگوید خود چون آینه بازتاب دهنده آن صفت باشد. لذا برای شناخت او به کلمات او مراجعه میکنیم. اگر از امام، اگر از شجاعت امام میگوید، ببینید شجاعتی که در وجود رهبر شهید بود را. اگر از اخلاص امام میگوید، ببینید اخلاص موجود در قلب و ضمیر رهبر شهید را. این راه خوبی است، راه خوبی است برای شناساندن رهبری، چون او آینه بود، اون اوصافی را که در امام شناخته بود را میخواست در خود متجلی کند و نمایان کند و آینه خمینی کبیر بشود که شد. ما اگر بخواهیم او را بشناسیم به کلام او رجوع کنیم، صفاتی را که برشمرد ببینیم و خود تلاش بکنیم که متصف به اون صفات بشویم. شاید من اگر بخوام اینجا یک کلمه بگویم، بزرگترین کاری که رهبر شهید ما انجام داد این بود که این کلمه طیبه، این گفتمان پاک انقلاب اسلامی را ارتقا داد، تقویت کرد، حفظ کرد. خیلی ها گمان می‌کردند که این شور انقلابی که در ملت ایران وجود دارد بعد از امام کمرنگ می‌شود. این را تحلیلگران مختلف هم نوشته بودند، غربی‌ها این گونه فکر می‌کردند. اما مهمترین کاری که رهبری بزرگوار ما انجام داد این بود که این گفتمان انقلاب اسلامی را روز به روز و سال به سال با خود حمل کرد. این گفتمان که من از آن به عنوان یکی از مصادیق کلمه طیبه نام میبرم. کلمه طیبه در قرآن کریم به عنوان تشبیه به شجره طیبه، به درخت پاک تشبیه شده است. ضرب الله مثلا کلمة طیبه کشجرة طیبه، مثل درخت پاک است. گفتمان انقلاب اسلامی مثل درخت پاک است، اصلها ثابت. ما ریشه های بسیار بسیار قوی داریم. گفتمان انقلاب اسلامی ریشه های بسیار بسیار قوی دارد. ما درک نمی کنیم برادران و خواهران، بعدها بیش از این از ما، از ملت بزرگ ایران خواهند گفت. امریکا با تمام توان به میدان آمد. اسرائیل که مدعی است بزرگترین قدرت منطقه است به میدان آمد. ناتو، درست بعضی ها این قلت و این منی داشتن، اما اینها رسانه‌ای بود، تمام امکانات اینها در اختیار بود. حمله کردند، هدف چه بود؟ هدف روشن بود، تغییر نظام. آنچه که داشتند به میدان آوردند. دیگه کسی نمیتونه بگه آمریکا میتوانست در جنگ 12 روزه برخی از کسانی که ترس در وجودشان هست میگفتن نه، ببینید این اسرائیل بود آمد، اگر آمریکا بیاد دیگه کار تمام است، اگر آمریکا بیاد دیگه نمیشه کاری کرد، در یک آن تمام قوه ما را از بین خواهد برد. اما چه شد؟ در این جنگ امریکا هم آمد، با تمام توان هم آمد، با تمام قدرت هم آمد. اما کدام اندیشمند را شما در دنیا، در امریکا، در اروپا، در هر جای این کره خاکی، یک اندیشمند، یک اندیشکده به من نشان بدهید که بیاید بگوید در جنگ، در جنگ ما شکست برای ما بوده است، در جنگ ما شکست برای ما بوده است، ما پیروز شدیم، ما پیروز شدیم، ملت ایران پیروز شده است. یک کارشناس شما نمیتوانید پیدا کنید که بگوید آمریکایی ها در جنگ استراتژیکی که بر ما تحمیل کردن پیروز شده باشند. این چیست؟ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، شاخه های این درخت، این گفتمان در آسمان هاست. من اینجا در پرانتز یه نکته هم خدمت ضد انقلاب عرض بکنم. اینهایی که در خارج از کشور هم هستن هنوز چشم امیدی دارند. شما دیگر حرفی ندارید. واقعا دیگر حرفی ندارید. ما گفتمانمان مشخص است. اصول ما مشخص است. اصول انقلابی ما مشخص است. اصولی که امام برای ما تبیین کرد بر دوش این مردم استوار بود. امام در تمام طول نهضت، قبل از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب، غیر از مردم به هیچ کس اتکا نداشت، البته در طول اراده الهی. نه به شرق اتکا کرد، نه به غرب اتکا کرد. وقتی خدمت امام می آمدند می گفتند آقا بریم عملیات کنیم، ترور کنیم، امام می گفتند نه، مردم، اگر مردم در صحنه باشند ما پیروزیم. ما گفتمانمان مشخص است. ما گفتمانمان مشخص بود. اما ضد انقلاب تمام حرفشون این بود که مردم بیایید تو خیابان که کاسه گدایی بگیرید برای نتانیاهو، کاسه گدایی بگیرید برای ترامپ، ما خودمان توان تغییر جمهوری اسلامی را نداریم، شما توان تغییر جمهوری اسلامی را ندارید، شما بیایید به غربی ها پالس بدهید، آنها حمله کنند، کار جمهوری اسلامی تمام شود. دیگه حرفی غیر از این نداشتند. کسانی که گفتمان ضد انقلاب را دنبال می کنند می دانند حرفی غیر از این نیست. حرف همین یک کلمه است. ما بیاییم در خیابان گدایی عمو فلان و عمو فلان را بکنیم، اونها بیان و به تعبیر اونها ما را از شر این جمهوری اسلامی خلاص کنن.
مرگ بر وطن فروش خواهر، مرگ بر وطن فروش خواهر،
خب چه شد؟ خب چه شد؟ تمام دارایی شما خرج شد، آمدید گدایی کردید، پالس دادید، نتانیاهو هم به میدان آمد، اون ترامپ احمق را که این هم فوش نیست صفتش هست به کار میبریم به میدان آورد. بعد از گذشت 3-4 روز دیدن نه اصلا این خبرها نیست. هرچه جنگ پیش رفت اونا دیدن که ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر دارن میشوند و جمهوری اسلامی قویتر و قویتر و قویتر دارد میشود. خب دیگر دیگر در کاسه اینها چه ماند؟ چه حرفی دارند برای مردم ایران؟ برای اون فریب خورده ها و ساده های از جوانان ما چه حرف دیگری دارند؟ دیگه چی کار میخوان بکنن؟ شما آنچه داشتید به میدان آوردید و سیلی خوردید، دیگه چیزی ندارید که بخواهید به میدان بیاورید. دست شما خالیه. این کسانی که از جنگ میترسیدند فهمیدند جنگ هزینه دارد، جنگ مشکلات دارد، جنگ فشار دارد، اما جنگ ترس ندارد. ترس جنگ بدتر از خود جنگ است. ما ایستادیم. هیچ وقت جمهوری اسلامی طالب جنگ نبود، این را مرز بکنم. ما امروز هم طالب جنگ نیستیم. برخی میگن آقا برید ادامه بدید، بجنگید، بزنید که ترامپ پشیمان شود. ما طالب جنگ نبودیم و نیستیم. این خیلی ساده انگارانه است. میشون میگیم خب چرا ما بجنگیم، چرا ما ادامه بدیم؟ میگن به خاطر اینکه بزنید این ترامپ نابود بشود، 3 ماه دیگه انتخابات آمریکاست، این جمهوری خواه شکست بخورند. یعنی ما بشیریم اینجا برای اینکه یک سگ زرد برود و یک شغال بیاید جنگ رو ادامه بدهیم؟ به درک هر کدام میخوان بیان، هر کدام میخوان برن. برای ما فرق نمی کنن آمریکایی ها که ما بزنیم بجنگیم. بعضی میگن ادامه بدید موشک بزنید که ترامپ در ماه نوامبر انتخابات را ببازد، کی بیاد جاش؟ کی بیاد جاش؟ ما که فرق، ما هم به اینها میگوییم مرگ، هم به آنها میگوییم مرگ. لذا اگر میبینید که جمهوری اسلامی صحبت از مذاکره دارد، من بارها گفتم مذاکره مذاکره صلح نیست. مگر می شود که امام حسین با امام یزید، با یزید لعنت الله علیه صلح کند؟ مگر می شود؟ مگر می شود ما با آمریکای جنایتکار صلح کنیم؟ اصلا هویت ما سازش ناپذیری با استکبار است. هویت ماست. حالا من نمیشنوم ولی حق با شماست. ما اصلا هویت ما اینه. مگه ما میتونیم کوتاه بیاییم؟ اگر سخن از مذاکره است، مذاکره یعنی جنگ، مذاکره یعنی جنگ. جنگ صورت‌های مختلفی داره. مگه من و شما که در خیابان‌ها می‌آمدیم، در میدان‌ها می‌آمدیم، نمی‌گفتیم ما در حال جنگیم؟ یه کسی ممکنه بگه آقا شماها در حال جنگ نیستید. نه خیر، ما در حال جنگیم. هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد این خائن است. هر کس پیام دوستی به امریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است. ما با آمریکا مشکلمون امروز و دیروزی نیست، مشکل ما از قدیم، از کودتایی که آنها کردن آغاز شد، اما در این اتفاق اخیر ما با آمریکا پدرکشتگی پیدا کردیم. من در اینجا در پایان عرایضم یکی دو نکته عرض بکنم. یک، تشکر ویژه از ملت غیور، تشکر ویژه از مداهای اهل بیت. مداها کار بزرگی کردند. رهبر شهید ما بسیار روی مادهین اهل بیت توجه داشتند. خب همه ما دیدیم. توجهی که ایشان نسبت به مداها داشت و مداهی ها، غیر از این که در جلسات ایشان همیشه مداهی یک رکن بود، جلسه ویژه برای مداها برگزار میکرد. مداهای ما کار خودشان را درست انجام دادند، در میدانها خوب ظاهر شدند، ما باید از آنها تشکر بکنیم. نکته دوم، مسئله ادامه این حضور خیابانی است. ملت با فهم خودش وقتی که صحنه را خطیر دید به میدان آمد. خیلی ها میپرسند که آینده این تجمعات خیابانی چگونه است و چگونه خواهد بود؟ جوابش یک کلمه است: تا وقتی که رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله آقای اسد مجتبی خامنه ای نگویند. این مردم در خیابان ها هستند، میدان ها را حفظ میکنند. اون وقتی که رهبری بگند این میدانها رو ما خالی خواهیم کرد و در جای دیگر حاضر خواهیم بود. نکته سوم، تشکر از ملت بزرگ عراق. شما میدانید یا نمیدانید دستهای بسیار بسیار سیاس در پشت صحنه کار دارن میکنند و کار میکردند برای اینکه این دو ملت را از هم جدا کنند. دو ملت عاشق ابا عبدالله. میدانید و نمیدانید چقدر آمریکایی ها برنامه ریزی کردند، سیاست ورزی کردند که ملت عراق را از جمهوری اسلامی جدا کنند. و خیلی ها هم در دو شعب، هم ایرانی هم عراقی، تلاش کردند، کارهای فرهنگی کردند برای اینکه سیاست اونها تضعیف شود. بعد از شهادت رهبر عظیم تمام دسیسه های اونها نقش بر آب شد. شما ببینید روز عید فطر، عید فطر برای عراقی ها از مهمترین اعیاد است. تلویزیون را که نگاه میکنید شاید یک نفر پیراهن سفید نپوشیده در عراق. به تسلیت رهبر بزرگ ما، تمام کشور عراق مصیبت زده بود در مصیبت آقای شهید ما، و اوج این رخداد را شما در تشریح می‌بینید. چه کردند این ملت عراق؟ السلام علیکم جمیعا. چه کردند اینها؟ و من عرض بکنم، اگر پیکر رهبر ما افغانستان میرفت همین بود، پاکستان میرفت همین بود، هندوستان میرفت همین بود، تا کور شود آمریکا و آمریکایی. اگر پیکر رهبر ما در بسیاری از کشورهای دنیا میرفت، اون موقع شما عمق محبت و عشق مستضعفین دنیا را به امام و انقلاب و جمهوری اسلامی بار دیگر می دیدید. من یه وقتی خدمت آقا عرض کردم، همین دوره‌ای بود که من در عراق بودم، خدمت آقا عرض کردم آقا شما نمیخواید یه سفری عتبات بیایید؟ ایشان یه مقداری تأمل کردند. شاید من دوباره تکرار کردم، گفتم خیلی مناسبه یه سفری زیارت جدتون امیرالمومنین، زیارت امام حسین. ایشون گفتن آخه محظوراتی داره آمدن من. من عرض کردم که آقا درسته، منم میدونم محظوراتی داره. گفتم درسته، ولی منافعی هم داره. ایشون چیزی نگفتن، سکوت کردن. پای تلویزیون نشسته بودم وقتی که پیکر مطهر آقای شهید ما وارد شد در عتبات. من با خودم گفتم، به ایشون گفتم، گفتم آقا من هر چی دارم فکر میکنم، اون منافعی که در ذهن من بود حاصل شد، اون محظوراتی که شما فکر میکردید مرتفع شد. هیچ کدوم از اون محظوراتی که فکر میکردیم نشد. تا اون صحنه دلخراش رو من دیدم، فرزند چند ماهه این خانواده وقتی که وارد عتبات شد، من دیدم صدای شیون زنها بلند شد که یک دختر چند ماهه نوه آقا آمد. صدای شیون زنها بلند شد، گریه می کردن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اون وقتی که علی اصغر تو را شهید کردن هم صدا بلند شد، اما صدای هل هله بود، صدای شیون نبود. این لشکریان یزید هل هله می کردند که فرزند تو را به شهادت رساندند یا ابا عبدالله. این ملت بزرگ بهترینش را در راه تو فدا کرد. این هدیه را از ما بپذیر ای امام زمان. ما آنچه که داشتیم در میدان آوردیم. ما از سید علی خامنه ای عزیزتر نداشتیم. ما از سید حسن نصرالله عزیزتر نداشتیم. ما از حاج قاسم شهید عزیزتر نداشتیم. ما آنچه که داشتیم در راه تو آوردیم، در راه دین تو آوردیم. امام زمان ما را کمک کن، جمهوری اسلامی را کمک کن، رهبری عزیز جدید را کمک کن و در پایان مراتب تسلیت خودمان را از زبان همه حضار و همه ایران خدمت فرزندان رهبر شهید حضرات آیات و حجج اسلام اساتید معظم حاج آقا مصطفی، حاج آقا میثم، حاج آقا مسعود، برادران شهید حاج آقا محمد، حاج آقا هادی و به خصوص خدمت رهبری معظم انقلاب آیت الله حاج آقا مجتبی خامنه ای تسلیت خودمون رو عرض میکنیم. همچنین تسلیت به همه خانواده های داغدار حداد عادل، محمدی گلپایگانی، باقری کنی و همچنین از طرف بیت معظم مقام معظم رهبری از همه شما تشکر میکنم و از همه ملت ایران تشکر میکنم. لطف کردید، محبت کردید، در جلسه حاضر شدید و در جلسات حاضر شدید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. عجب.